بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این بود که آیا اگر کسی سبی را وکیل در معامله بکنند، این معاملاتی که این سبی انجام میده نافذ یا نه. کلمات مرحوم آقای خویی رو در بحث گذشته ذکر کردیم. در این بحث نکته ای که وجود داره این است که اولا باید ببینیم این توکیل و این وکالتی که به سبی داده می شود آیا صحیحه یا خیر. در بحث وکالت در مورد سبی دو تا بحث وجود داره. یک بحث وکالتی که یک بالغی به سبی می دهد و بحث دوم وکالتی که سبی به بالغ می ده، که حالا این بحث دومش الان مورد نیاز ما نیست. خب در این بحث ما اول باید این رو روشن کنیم که آیا این کسی که وکالت میدهد به سبی که سبی معامله رو انجام بدهد، این وکالت صحیحه یا خیر. بعد اگر وکالت صحیح باشه، اون وقت در مرحله بعد باید ببینیم تصرفات سبی اون موقع نافذه یا نه. اگر وکالت صحیح نشود، دیگه بحثی و مجالی برای این که آیا این تصرفات صحیح یا نه باقی نمیمانه. اگر گفتیم این وکالت باطله، دیگه مجالی است برای این که بگیم آیا این تصرفات صحیح یا خیر. زمانی میتونیم این بحث رو بکنیم که اصل وکالت دادن را ما صحیح بدانیم. ما وقتی به کلمات فقها مراجعه میکنیم، فقها در خود مسئله توکیل سبی سه قول دارد. قول اول قائل به عدم صحت مطلقا، قول دوم صحت مطلقا و قول سوم تفصیله، که حالا تفصیلش رو هم عرض میکنم. این بحث رو دقت بفرمایید. بعضی از عبارات رو من یادداشت کردم که اینها خونده بشه. مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف جلد سوم صفحه 353 می فرماید اذا وکل سبیان فی بیع او شراء او غیرهما لم یصح التوکیل، توکیل صحیح نیست. و ان تصرف لم یصح تصرفه، اگر سبی هم آمد تصرفی کرد، تصرفش نافذ نیست. این عبارت شیخ طوسیه. می فرماید توکیل سبی درست نیست و اگر تصرفی هم انجام داد باطله. در کتاب قواعد مرحوم علامه در جلد دوم قواعد صفحه 35 می فرماید و یشترط فیه، زمیر فیه برمیگرده به وکیل، البلوغ و العقل، وکیل باید بالغ باشه و عاقل باشه. فلا تصح و استنابت و سبی، بله فلا تصح و وکالت و سبی بل المجنون، نه وکالت سبی صحیحه نه وکالت مجنون. باز نظیر این مطلب رو مرحوم علامه در تحریر داره. اونجا می فرماید و یشترط فی الوکیل البلوغ و کمال العقل فلا تصح و استنابت و سبی ولل مجنون و المغمى علی فلو وکل السبی لم یصح تصرفه و ان کان یعقل ما یقول. ولو این که میفهمه چی داره میگه، ممیزم هست، تمییزم میده، اما میفرماد صحیح نیست. اون وقت بزرگان دیگه که خواستید مراجعه کنید، خود علامه در تذکره، در ارشاد، در ایضاح فخر المحققین، شهید اول، شهید ثانی در لمعه و شرح لمعه، مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد، مرحوم صاحب کفایت الاحکام مرحوم فاضل سبزواری، ابن فهد در المهذب الباره، در کتاب مفتاح الکرامه که خیلی از این احوال رو در مفتاح الکرامه میتونید پیدا بکنید. اساسا اگر خواستید وقتی احوال در یه مسئله ای رو دنبال کنید، بهترین کتابی که جمع احوال کرده کتاب مفتاح الکرامه جلد هفتم صفحه 540، اونجا مراجعه کنید. اینها همه میگویند که وکالت و توکیل سبی باطله. این قول اول. قول دوم، عرض میکنم مثل مرحوم محقق اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان جلد نهم صفحه 505، سید طباطبایی در ریاض جلد دهم صفحه 77، تا بیاد از عبارات مرحوم آقای خویی و مرحوم امام همین نظر استفاده میشه. اینا قائلن به این که توکید سبی صحیحه، منتها بعضی هاشون میگن اذا کان به اذن الولی، اگر کسی میخواد این سبی را وکیل بکنن به اذن الولی اگر باشه مانعی نداره، اما غالبا هم اذن ولی رو درش دخالت نمیدن. مرحوم محقق اردبیلی در مجمع الفائده میفرماید در همون جلد 9 صفحه 505 میفرماید و ما نجد من همان انمع التمیز و المعرفت تامه به انیوغ عقدن به حضور الموکل و انیکون وکیلن فی ایصال الحقوق الى اهلها. بعد میفرماید اونایی که میان میگن توکیل سبی درست نیست، این لعل به خاطر اجماع باشه و ایشون میفرماید در این اجماع هم باید تأمل کرد. صاحب ریاضن عبارتی رو از مرحوم محقق آورده، محقق فرموده و یشترت و فیه، یعنی در وکیل کمال العقل. ایشون میفرماید از این استفاده میشود که پس بلوغ لازم نیست، فقط مرحوم محقق اکتفا کرده به کمال العقل. خب صاحب کتاب جامع المدارک مرحوم آقای خونسالی قدس سره، که واقعا هم قبلا هم گفتم از کتاب های خیلی جمع و جور و پرمطلبه که شرح مختصر و نافهم هست، باز صاحب کتاب مهذب الاحکام که مهذب الاحکام خب یه دوره فقه است که مرحوم سبزواری در همین اواخر نوشتن. به نظر من اگر کسی یه فقه روان و که حالا یه مقداری بخواد بعضی از چیزها خیلی مطرح نباشه مراجعه کنه، یه فقه روان و حالا نگه مثلا متوسط از جهت عمق، که خب میشه اینم گفت نسبت به فقه مرحوم آقای خویی و اینها فقه مهذب الاحکام خیلی متوسط تر از اون هاست، ولی خود فقه بسیار روانه. اگر آقایون بخوان خودشون یه دور فقه رو ببینن، این کتاب خیلی خوبیه. اینا میفرمایند که نه، این بلوغ معتبر نیست، فقط میگن خلاف احتیاط، تعبیر کردن به اینکه احتیاج این است که وکیل بالغ باشه. خود امام در کتاب تحریر الوسیله هم احتیاج کردن. مرحوم والد ما در این کتاب تفصیل الشریعه، در اون کتابی که کتاب مضاربه و وکالت و اینها با هم چاپ شده، در اونجا در صفحه 415 این بحث رو داره. قول سوم تفصیله. برخی از فقها میگن اگر سوی به 10 سال سنش رسید، اونم در کارهای معروف و فی خصوص البر. مرحوم علامه در تذکره به عنوان یک احتمال در جلد 15 تذکره الفقها صفحه 30 این رو فرموده. مرحوم محقق ثانی هم در جامع المقاصد جلد 8 صفحه 195 به عنوان یک احتمال مطرح کرده. صاحب جواهر در جلد 27 جواهر صفحه 393 اصلا همین تفصیل رو اختیار کرده که سوی اگر به سن 10 رسید در نم معاملات فی وجوه البر و فی امور المعروف، در این امور میشه او رو وکیل کرد، اما باز مثلا این معاملات و اینها درش مطرح نیست. خب این اقوال بله بله روایت هم داریم. اصلا این قول قابلی به تفصیل به خاطر روایت نیست که وارد شده، که این روایت میگه سوی اضاف بلقه 8 این در معروف و در وصیت و اینها میشه وکیلش کرد. نه چون احتمالشو دادم پذیرفتن بعضی ها، چون روایت هم داره دیگه. بله از روایت هستی فهمیدن. بله جایی که مستند روایی داشته باشید یه قول به فصل و عدم فصل معنا نداره، چون روایت داریم بزنن. خب عرض میکنم که حالا ببینید شما در فقه اگر این بحثی که ما در اینجا در بیع سوی روایات آمدیم توائفش رو ذکر کردیم، لا یجوز امر الغلام حتی یحتلم مثلا، و روایاتی که زیاد بود، چند طایفه روایات بود که بحث رو مفصل گفتیم، ببینید در تمام مباحث دیگر فقهی هم ادله همین ادله است. فقط در باب وصیت یه دلیل خاص آمده که سوی اگر به 10 رسید این وصیتش نافذه، اما جایی که دیگه دلیل خاص نداشته باشیم، روایت خاص نباشه، چیه اونجا ادله؟ یکیش همین رفع القلم عن السوی حتی یحتلمه. و اگر شما این بحث روایات رو واقعا در اینجا منقح کنید تا آخر فقه و همه جای دیگه فقه خیالتون راحته. میرسید تو بحث قصاص، تو بحث دیات، تو بحث جنایات، تو بحث حج، تو بحث نیابت حج، آج سبیه رو میشه نایب قرار داد یا نه مثلا. خب اونجا این بحث ها مطرح میشه. در نماز استیجاری میشه به سبی نماز استیجاری داد، ولی بر خودش الان واجب نیست، بالغ نیست، اما سبی ممیزه، میشه بهش نماز استیجاری داد، نماز استیجاری به خانه یا نه. ما این روایات رو اگر واقعا تکلیفش روشن کنیم، که ما تکلیفش روشن کردیم به حمدالله، ما آمدیم عرض کردیم این روایات رفع القلم و عن السبی این یک اطلاق خیلی روشنی داره. رفع القلم و عن السبی فقط تنها موردی که داخلش نیست این است که سبی اگر ما او رو وکیلش بکنیم در اجرای صیغه عقد، یعنی این مقدار رو ما قبول کردیم، این روایات دلالت برای این که سبی مسلوب العبارت، نداره. اما این روایات به نظر ما به تبع مرحوم نائینی خلافن به امام و خلافن به مرحوم آقای خویی. ما گفتیم این روایات میگه صبی اگر معامله کرد باطله، حتی اگر با اذن ولی باشه باطله، حتی اگر با بکارت هم باشه باطله. که یکی از اشکالاتی که بر مرحوم امام رضوان الله علیه وارده این است که ایشون میفرماید این روایات رفع القلم اونجایی که صبی بیاد با اذن ولیشم معامله رو انجام بده دلالت داره بر بطلانش. میفرماید اگر ازش اطلاق بگیرید. اما باز در آخر میفرماید مسئله وکالت، اینکه غیر بیاد صبی را وکیل بکند در اموال غیر، یعنی در اموال خود صبی، نه میفرماید روایت شاملش نمیشه. خب چرا شاملش نمیشه؟ وقتی ما داریم رفع القلم عن صبی، یعنی صبی معاملاتش تصرفاتش کل عدمه. اگر باز یادتون باشه ما روایات عمد و صبی خطعون را گفتیم این معناش این است که فعل و صبی کل عدم. ما گفتیم معناش اینه فعلش کل عدم. خب فعلش کل عدمه چه مال خودش باشه چه مال غیر باشه، چه استقلالاً باشه چه وکالتاً باشه، چه با اذن ولیش باشه چه بدون اذن ولیش باشه، فرقی نمی کنه. اینا اطلاق همه این موارد رو شامل میشه. اینجا
مذرم بکنم
کجای این روایات در رفع القلم در اون مال خود صبی و عقدی که منصور به صبیه؟ حالا ما حالا نه حالا میخوایم عرض بکنیم. خیلی خوب خیلی خوب ببینید، من این حرف مرحوم خویی بود. مرحوم آقای خویی میفرمند این روایات رفع القلم این جایی رو میگیرد که یک تصرفی منصوبه و مضاف به صبی به عنوان خودش باشه. کجای روایت؟ کجای ظاهرش اینه؟ روایت یا آقا ببینید روایات روایت ابوالبختری رو بخونید. روایت ابوالبختری چی بود؟ عمد و صبی خطمون تحمله العاقله و قد رفع عنه القلم. وقد رفع عنه القلم رو ما گفتیم این علت برای عمد و صبی خطمون هست به اون بحثای مفصل و دقیقی که داشتیم. ازده بفرمایید وقد رفع عنه القلم یعنی قلم تشریع. قلم تشریع رو ما معنا کردیم اما تکلیفی و وضعی. قلم وضعی یعنی شعار صحت را برای تصرف صبی جعل نکرده است، نه در مال خودش نه در مال غیر. نه ارتکاز اغلا صحت معامله صبیه، منتها شعاره آمده در این بخش با اغلا مخالفت کرده. ما اگر بخواییم ارتکاز اغلا رو بگیم، اغلا میگن آقا صبی، اصلا اغلا بلوغ در ذهنشون نمیاد که. اغلا میگن اگر صبی ممیز شد بلد نفع و ضرر رو میفهمه معاملش درسته. الان هم تو بازار مگه اغلا با صبی معامله نمی کنن؟ ولی فعل ببینید، فعل از جاهایی که آمده فعل و شعاره و شریعت با اغلا مخالفت کرده یکی در بحث معاملات صبیه. شماره روی ملاکی که در نظر گرفته برای همیشه معاملات صبیه رو یه خط بطلان روش کشیده، تصرفات صبیه رو همینطور، وکالتش رو همینطور، تمامش رو باطل میدونه. و حالا این واقعا نکته مهمی هم هست، چقدر این بازار صبیه میره معامله میکنه بعدا موجود نزاع میشه. شعاره آمده این رو خط بطلان روش کشیده، شما اینجا دیگه ارتکاز عرفی ما کار نداریم. شعاره در بحث بیع صبی با ارتکاز اغلا مخالفت کرده. ما اگر عذر میخوام اگر ما حدیث رفع القلم رو نداشتیم یعنی واقعا اگر این تعبیر نبود، اگر اون تعبیری که اون روز خوندیم تعبیر اینه که لا یجوز و امر غلام فشراء و البی روایت همران و غلام لا یجوز و امره فشراء و البی بعد دیگه ولا یخرج عن الیود حتی یبلغ الخمسه عشره سنه. این روایات میاد میگه آقا شارع میگه در شریعت من یتیم صبی صغیر تصرفشون ناقص نیست مطلقا، روح القلم مطلقا. شما چی فرمودید؟ بله عرض کردم این روح القلم یه نکته که بازم تکرار میکنیم، برخی از فقها در این حدیث میگن روح القلم یه قلم تکلیف، ما گفتیم نه، قلم مطلقه، چه تکلیف چه تشریع، یعنی قلم تشریع، تشریع اهم از تکلیفی و وضعی. شارع قلم تشریع را برداشته از سبی. هر کدام اون روایاتی که ازش استفاده میشه فعلش کل عدمه، ما بالاخره از عمدهما خطعون، عمد سبی عمد مجنون خطعه استفاده کردیم، شعاره مخواد این کل عدمه. و عجیبم اینه خود امام رضوان الله علیه با قطع نظر از اون مسئله که این عمد و سبیه قطع اون در باب جنایاته، خودشون فرمودن این عبارت دلالت بر همین داره که فعلش کل عدمه. و اگر فعلش کل عدمه فقط چرا در مال خودش اینطور باشه، در مال دیگری هم همینطوره؟ میخواد این عرض بکنم در این مسئله ارتکاز اغلا عدم الفرق بین مال خودش و مال دیگریه. اغلا میگن به شارع، جناب شارع اگر شما باطل میدونید معاملات سبی رو، فرق بین مال خودش و مال دیگری نیست. ارتکاز اغلا این است که فرق نباشه. حالا ما نیاز به ارتکاز اغلا نداریم، ما به نظر ما این وکالتی که دیگری به سبی میده باطل است به خاطر رفع القلم. یک، تصرفی که سبی در مال موکل انجام میده باطل است به خاطر همین رفع القلم. لا فرق در بطلان تصرفات سبی بین مال خودش و مال دیگری. چی فرمودید؟ بله اگر بیان همه کارهای معامله رو انجام بدن فقط به سبی بگن تو صیغه عقد رو جاری کن، اشکال نداره.
این بالاخره یه مشکلی
نداره. ببینید عرض کردم گفتم نکته شو اگه در ذهن شبیهتون باشه، گفتیم حدیث رفع اون چه که مربوط به شارعه برمیداره، شارعه نمیتونه سبی رو مسلوب العباره کنه. شارعه اصلا در مقام اینم بر نیامده و نمیتونم بر بیام. سبی داره میاد میگه آقا زید آمد، زید رفت، چیزی که اصلا تو عرفم این کلامش مورد اعتناس نمیگن. این سبی مثل دیوار میمونه، نه عرف نه اغلا سبی رو مسلوب العباره نمیدونن. ما این رو میایم قرینه میگیریم برای اینکه پس این روایات این مورد رو تخصصا خارجه. میدونم نه دیگران چون بعضی از قدما میان میگن سبی مسلوب العباره، یعنی اگر گفت به رو این مثل که نگفته. ما گفتیم این عنوان شرعی نداره، شارع نمیتونه بگه آقا این نگفته. وقتی داره میگه من میگم به تو ممیزم هست، به سبی میگیم کی آمد، میگه حسن. شارع میتونه بگه این انگار نگفت حسن. نمیتونه برداره این رو، چون مسئول باید دستور العبارت بکنه دیگه. اگر بخواد اثر شرعی این رو برداره باید بگه آقا این کلام در نزد من به منزلت العدمه، این اصلا انگار نگفته. نمیتونه این رو، این دخلی بود، یعنی واقعا دیگه که دلیل خیلی قوی میخواد. این روایات دیگه اطلاقش تا این اندازه نیست که سبی رو بگه حتی مسلوب العباره محضه، فرض کنید که یه صبی بره به دیگری بگه حسن آمد، حسین رفت، کی این رو گفت، کی این رو نگفت، شارع اینو نمیتونه مسئول عبارت این جهت بکنه. بله اثر معاملاتی شو میتونه برداره. اگر گفت به تو، همین که شاید منظور رو این باشه، اگر گفت به تو اثر رو برداره، چرا؟ میگه اثر بعدی شو برداشته، ولی اینو مسئول عبارت نمیتونه برداره بکنه. لذا در این اجرای عقد اگر دو طرف معامله خودشون بیان قیمت و همه چی و همه چی و همه چی رو تمام میکنن، این سبی رو میگن فقط مثل یه ضبط صوت که ضبط کنن او بگه، بگن که تو بگو او میگه. این دیگه این مقدار داخل در این اطلاق نیست، لاغب شک داریم داخل در این اطلاق هست یا نه.
این روایت ایمان صاحب صلوات الله سلام و علیه از کجا معلوم این استخبار
طبیب در اشیاییت را محابلت حالا اشیاییت یه بحث دیگه داره، حالا ما میرسیم بشه. پس ببینید آقا، ما میخوایم اولا عرض کنیم وکالت توکیل طبیب باطله. یعنی ما باشیم و این روایاتی که خوندیم، مخصوصا اون روایت ابوالبشری که خوندیم، چون حالا ممکنه بگید آقا تو روایت مثلا حمران یا عمران داره لا الغلام لا یجوز امره فی البیع و الشراء، اما سایر وقود نداره. ولی اون روایت ابوالبختری اطلاق داره عمده عمده ما خطرون تحمله العاقله و قد رفع عنهما القلم. این روایت اطلاقش همه اینها رو شامل میشه. اون وقت نکته دیگه ای که ما میخوایم عرض کنیم در رد فرمایش امام و فرمایش مرحوم آیخویی، تو عرض کردیم هر دو بزرگوار در کتاب استدلالیشون میخوان بفرمند اگر دیگری سبی را وکیل کرد که در مال موکل تصرف کند اشکالی ندارد و از مورد این روایات خارجه. ما میخوایم عرض کنیم یکی از روایاتی که داشتیم صحیحه ایس ابن القاسم، ایس با این و چی؟ صاد. از امام صادق سوال کرد سألتهو عن الیتیمه متی یدفع الیها مالها، قال اذا علمت انها لا تفسد ولا تزید. اگه بدونی که این زایده می کنه. خب حالا اگر گفتیم کسی که بالغ عرض بالغ نیست هنوز ممکنه این مال رو فاسد کنه، بگیم شان ملاحظه کرده سبی تا قبل از بلوغ احتمال تضییع مال درش زیاده، بعد که بالغ شد دیگه این احتمال خیلی ضعیف میشه. پس قبل از بلوغ هنوز مسئله افساد و تضییع وجود داره. روایت هم ملاک رو همین قرار داده لا تفسد و لا تزیه.
اون روایتی که فرمونه ازا قدر طبیع اشتر تخصیص نمیدونه این روایت رو فرقلن را؟
چرا؟ در مورد وصیت چرا هستن؟ تخصیص در مورد وصیت تخصیص میدن، یا در مورد وکالت در وجوه بر که صاحب جواهر هم قبول کرده این رو. پس ببینید من تقاضا می‌کنم که آقایون یه دور دیگه این روایات رو که ما بحثش رو خیلی مفصل کردیم به حمد الله، و چون در همه جای فقه این بحث مسئله سبی مورد بحث واقع میشه، دوره هر جا وارد میشید بسم الله الرحمن الرحیم در ادله بطلان مثلا مضاربه سبی چیه؟ رفع القلم مطرح میشه، عمد و سبی خطعون مطرح میشه، همه این روایات مطرح میشه. لذا یک باره این روایات خودتون یه نتیجه بگیرید که برای همین جایفه نافع باشه. و صلی الله علیه و سلم.